بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و احترام حضور دانشجویان عزیز، ادامه مطالب فصل سوم. مبحثی که میخواییم بپردازیم مبحث رواییه. روایی یعنی اینکه آزمون باید چیزی رو اندازه بگیره که برای اندازه گیری اون ساخته شده. مثلا یه آزمون هوش زمانی روایی داره که اولا اطلاعات درستی رو از اون چه که معمولا هوش نامیده میشه در اختیار ما بگذاره، نه از توانایی های دیگر فرد. آزمون مثلا یه آزمون ما برای اندازه‌گیری معلومات شیمی در نظر گرفتیم، نباید معلومات ریاضی فرد رو اندازه بگیره. یا آزمونی رو که برای اندازه‌گیری هوش کودکان مطرح میکنیم، نباید برای هوش بزرگسالان مورد استفاده قرار بگیره، یا برعکس. یه مثال دیگه، مثال واضح تر. تو امتحان آخر سال میخواییم تعریف اعتبار و روایی رو از شما بپرسیم. اگه به جای دوتا کلمه اعتبار و روایی دو کلمه validity و reliability رو از شما بپرسیم، شما نمیدونید معنی این دوتا کلمه چیه، بنابراین نمیتونید تعریف درستی از اعتبار و روایی رو ارائه بدین. میتونیم بگیم که روایی این امتحان اشتباهه، به خطر افتاده، زیرا داره معلومات انگلیسی شما رو اندازه میگیره. حالا چگونه باید روایی آزمون رو تعیین کنیم؟ برای تعیین روایی یک آزمون باید نتایجش رو با یک معیار خارجی مقایسه کنیم، مثلا با نتایج آزمون دیگری از همون نوع که قبلا تهیه شده و روا بودنش به اثبات رسیده باشه. مثلا نتایج یه آزمون هوش رو نتایج آزمون هوش تازه رو با نتایج آزمون هوشی استنفورد بینه که روا بودنش به اثبات رسیده میتونیم مقایسه کنیم. اما اگه این آزمون از قبل وجود نداشته باشه یا امکان اجرای اون نباشه، میتونیم نتایج رو با تخمین چند داور صلاحیت دار مقایسه کنیم، یعنی نظر چند داور رو بپرسیم. برای تعیین روایی یک آزمون میتونیم نتایج اون رو با موفقیت تحصیلی آزمودنی ها مقایسه کنیم. امروزه از انواع مختلف روایی صحبت میشه، مثل روایی ظاهری، روایی محتوا، روایی پیشبینی، روایی همزمان، روایی سازه. البته لازم به ذکره که تفکیک اونا کار آسونی نیست، زیرا زمینه کاربردی اونا دقیقاً تعریف نشده، ولی برای برطرف شدن ابهام شما به تعریف اونا میپردازیم. روایی ظاهری چیه؟ روایی ظاهری یا سوری یعنی اینکه مواد یا سوالات آزمون باید از نظر ظاهر در رابطه با موضوعی باشه که آزمون برای اندازه‌گیری اون تهیه شده. مثلا یه آزمونی داریم برای استخدام ماشین نویس. سوالات باید مربوط به تایپ و تعداد کلمات تایپ شده توی سطر یا توی صفحه باشه. یا اگه بخوایم استخدام معلم ها رو در نظر بگیم، سوالات باید مربوط به روش تدریس باشه، نه موضوعات دیگه. مبحث بعدی روایی محتوا. روایی محتوا چی هست؟ روایی محتوا یعنی اینکه آزمون باید ارتباط کامل با کل زمینه مورد نظر رو داشته باشه. مثلا اگه آزمونی برای اندازه‌گیری معلومات دانش آموزان کلاس اول راهنمایی تو درس زبان نوشته شده، سوالاتش باید به طور دقیق نمونه کاملی از کل مطالب کتاب زبان اول راهنمایی باشه و سوالات باید هدف‌ها و محتوای درس همون کتاب رو اندازه بگیره، نه بالاتر نه پایین‌تر. بعدی روایی پیشبینیه. روایی پیشبینی یعنی بین نتایج حاصل از اجرای آزمون و نتایجی که بعداً به دست میاد همبستگی و نزدیکی وجود داشته باشه. مثلا اگه بین نمرات کنکور ورودی دانشگاه‌ها و نمرات دانشگاهی دانشجویان همبستگی بالایی وجود داشته باشه، میتونیم بگیم که سوالات کنکور روایی پیشبینی داره. وقتی میگیم که استعداد کلامی فلان دانش آموز خوبه، میتونیم پیش بینی کنیم که احتمال موفقیت اون تو رشته ادبیات بیشتره. روایی همزمان. برای تعیین روایی همزمان، نتایج آزمون‌ها رو با نتایجی که همزمان با اجرای اونها یا با فاصله کمی پس از اجرای اونها به دست میاد مقایسه می‌کنن. مثلا اگه یه آزمون هوش بسازیم و بخوایم روایی اون رو مورد بررسی قرار بدیم، میتونیم اون رو در مورد گروهی از دانش آموزان اجرا کنیم و همزمان با اون یک آزمون هوش شناخته شده ای را در مورد همون دانش آموزان اجرا کنیم. دو سری نمره به دست میاد که میتونیم با هم مقایسه کنیم. روایی سازه چی هست؟ یعنی تطابق نتایج یک آزمون با پیشبینی هایی که توسط یک نظریه یا سایر واقعیات شناخته شده به عمل اومده. مثلا یکی از نظریه‌ها در مورد هوش اینه که هوش موجب سازگاری با موقعیت تازه میشه. بنابراین اگه ما بر اساس معیارهای مورد قبول به یک عده از نظر سازگاری نمره بدیم و بعد یک آزمون هوش اجرا کنیم، دو نتیجه تطابق بالایی رو باید نشون بده. روایی سازه تحت عنوان روایی مفهومی هم به کار برده میشه. در پایان ذکر میشه که برای تعیین روایی، نتایج حاصل از اجرای یک آزمون رو با معیارهایی مقایسه میکنیم. این معیارها دو دستن، عینی و ذهنی. زمانی عینیه که مثلا نتایج یک آزمون سرعت رو با یک معیار ملموس، مثلا تعداد کلماتی که داوطلبین شغل ماشین نویسی در یک زمان معین تایپ میکنن مقایسه کنیم، چون داریم آزمون سرعت رو بررسی میکنیم. ولی زمانی ذهنی میشه که نتایج حاصل از اجرای یک آزمون سرعت رو با نمراتی که سرپرستان ماشین نویس ها از نظر سرعت تایپ به اونا میدن مقایسه کنیم. بدیهی که مورد اول بهتره. سومین مورد از ویژگی های اصلی آزمون ها حساسیت یا ظرافت تشخیصه. منظور از حساسیت اینه که یک آزمون بتونه تفاوت های افراد رو به خوبی نشون بده. حساسیت یعنی قدرت تشخیص یک آزمون. هر اندازه یک آزمون بتونه رفتارهای آزمودنی ها رو به درجات بیشتر تقسیم کنه، حساسیت اون نیز به همون اندازه بیشتره. هر اندازه وسعت رفتارهایی که یک آزمون میتونه اندازه بگیره بیشتر باشه، به همون اندازه حساسیت این آزمون کمتره. یعنی هر اندازه پدیده اندازه گیری محدودتر باشه، حساسیت آزمون بهتره. مثلا حساسیت یه آزمون حافظه به احتمال خیلی زیاد بهتر از حساسیت یک آزمون شخصیت یا یک آزمون هوشه. ویژگی های فرعی. حالا تو استفاده از آزمون ها نه تنها باید به ویژگی های اصلی، ویژگی اصلی چی بود؟ اعتبار، روایی، حساسیت. نه تنها باید ویژگی های اصلی رو در نظر بگیریم، بلکه باید به ویژگی های فرعی هم بپردازیم. حالا ویژگی فرعی چیه؟ یکی سهولت اجرا، سهولت نمره گذاری. یکی دیگه صرفه جویی در زمان. مورد بعدی صرفه جویی در هزینه. و مورد بعدی توانایی ایجاد رقابت تو آزمودنی ها. یه آزمون هر اندازه نظر روایی و اعتبار قابل اعتماد باشه، باید عملا قابل اجرا هم باشه، بتونیم مورد استفاده قرار بدیم. آزمون خوب آزمونی خواهد بود که علاوه بر دارا بودن ویژگی های اصلی، تو حداقل زمان و با حداقل هزینه قابل اجرا باشه و در آزمودنی ها ایجاد انگیزه کنه. برای ایجاد انگیزه چی کار میتونیم کنیم؟ برای ایجاد انگیزه تو گروه های سنی مختلف میتونیم از جملات تشویق کننده هم استفاده کنیم. برای کودکان از جملات ساده مثل آفرین، مرحبا. حالا برای بزرگسالان از جملاتی مثل کمتر کسی پیدا میشه که در پایان وقت داده شده بتونه به همه سوالات پاسخ بده، یا با وجود این شما باید تلاش کنید تا به تعداد زیادی از اونا پاسخ بدید. مطالب فصل سوم کتاب اینجا به پایان میرسه. امیدوارم استفاده کرده باشین. روز خوبی داشته باشین.